سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و آرزومند هستم انشاءالله عباداتشون، روزهاشون در این ماه مبارک مورد قبول درگاه الهی واقع بشود. فرزنددار شدن یک فضیلتی است برای پدر و مادر و یکی از اصلا اهداف ازدواج داشتن فرزند است. فرزند یکی از نعمتها و موهبتهای الهی هم است، خصوصا اگر صالح باشه، و این فرزند صالح زمینه این رو فراهم میاره که حتی دفترچه اعمال پدر و مادر بسته نمونه، یعنی کار خیلی که او انجام میده، مسیرهای خوبی که او برمیداره، اینها برای پدر و مادر هم نوشته میشه، بهرش به اونها هم میرسه. و گفتیم که متاسفانه یک اتفاقی که بعضن خیلی کم میفته ولی خب کمش هم دچار تأسف میکنه ما رو، اونه که بعضی از زوجهای جوان تمایلی به داشتن فرزند ندارن. حالا دلایلش دلایل مختلفی میتونه باشه، من جمله عرض کردیم، گاهی اوقات دلایل معیشتی ممکنه، گاهی اوقات پدر و مادر میخوان آزادی عمل بیشتری داشته باشن تو فعالیت هایی که میخوان داشته باشن، حتی گاهی اوقات به دلیل اشتغالی که بانوان دارن زیر بار بارداری نمیرن، یا فعالیت های دیگه، گاهی اوقات حتی بعضی از الگو برداری ها. همین اخیراً بود من یک مقاله رو میخوندم، میدیم یکی از دلایلی که امروز مثلا در غرب افراد به سمت فرزنددار شدن نمیرن و در بعضی از جوامع حتی رشد منفی جمعیت داریم، حتی الگوگیری از بعضی از اسباب بازی هاست، یعنی عروسک هایی که در اختیار فرزندان قرار میدن، این عروسک ها به دلیل اندام خاصی که داره، دختران بعد از ازدواجشون هم میخوان همینطور اندام خودشون رو حفظ بکنن و میگن با باردار شدن این اندام ما به هم میخوره. خب نگاه کنید، اینها اون تفکرات دنیایی و غربیه، در صورتی که ما نگرشمون یک نگرش بر اساس جهانبینی الهی است، یعنی ما این بدنمون رو وسیله‌ای میدونیم در راه عبودیت خدا، بندگی خدا. و همونطوری که در جلسه قبل عرض کردم، مثلا همین بارداری در روایات دینی ما چقدر براش فضیلت بیان شده، یعنی انسان بعد این بدنش رو در مسیر خدا، برای خدا و در برابر خاص خدا اهدا بکنه، در این مسیر حرکت بکنه. خب حالا اگر اجازه بدیم ما یواش یواش از این موضوع بگذاریم، هرچند حرف زیاد هست در این ارتباط، اما وقتی نگاه میکنیم یه بخش دیگر از مهم بودن فرزنددار شدن اینه که ما میبینیم دعاهای خاصی رو در ادعیه‌مون اختصاص دادن به این امر که برای فرزنددار شدن باید ادعیه خاصی رو به کار ببرن. مثلا ما در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمودن برای طلب فرزند گاهی اوقات آدم در سجده‌ای که به جا میاره برای این امر، این آیه شریفه سوره انبیا رو تلاوت بکنه و سوره آل عمران رو، هم آیه 38 آل عمران هم 89 انبیا که آیات به این ترتیب هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب حبلی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، که این آیه در سوره آل عمران آیه 38 هست که این آیه رو تلاوت بکنه، یا این آیه شریفه که رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین که در سوره انبیا هست. خب اینها دلالت بر این داره که دعا بکن انسان برای اینکه فرزندش پاکیزه باشه، فرزندش پاک باشه، در مسیر خدا باشه و خداوند عالم هم میتونه کمک بکنه. یا مثلا شما ببینید ما در توصیه هایی که شده که اگر کسی میخواهد که به او خداوند عالم فرزندی رو عطا بکنه، روایتی از امام باقر داریم که شخصی آمد خدمت ایشون گفت یا ابن رسول الله من فرزندی ندارم چه کار کنم؟ اما فرمودن که در هر روز یا هر شب 100 مرتبه استغفار کن، یعنی آدم اهمیت بحث فرزنددار شدن رو میبینه. یعنی گاهی اوقات حتی حالا اون برداشت شخصی حقیر هست، گاهی اوقات ممکنه خداوند به بعضی از افراد فرزند نده به دلیل اینکه میخواد اول اینا رو پاکشون بکنه، یعنی پاک شو، آماده شو، استغفار بکن، بعد زمینه فرزنددار شدن رو فراهم بکن. که البته مناسبم هست وقتی که میخوایم استغفار بکنیم جمله کاملی رو که در روایات هم تأکید شده بیان بشه که استغفر الله ربی و اتوب الی، یعنی این جمله رو 100 بار یا در روز یا شب بیان بکنن. خب از این قبیل روایات ما در روایات دینیمون فراوان میتونیم بیابیم و پیدا بکنیم. یا مثلا امام صادق علیه السلام در جای فرمودن که وقتی که خواستید و قصد کردید که فرزنددار بشید، خدمت شما عرض کنم این سه آیه از قرآن کریم رو تلاوت بکنید، که این آیات در باز در سوره انبیاء هست که همون آیاتی که در نماز قفیلم خوانده میشه در آیات 87 به بعد سوره انبیاء، که این آیات تلاوت بشه قبل از فرزنددار شدن. خب میبینیم پر این امر مقدسیه که انسان با دعا، با آیات، تلاوت آیات قرآن، با استغفار کردن میخواد به سمتش بره. یعنی نشون میده که انسان برای فرزنددار شدن باید اشتیاق و شوق هم داشته باشه. البته اینجا یک نکته کوچیکی رو من بگم و بحثم رو جمع بکنم، و اون نکته کوچیک این هستش که اینها دلیل بر اینم نیست که انسان بی تدبیری بکنه، بدون آمادگی فرزنددار بشه. مثلا این مباحثی که ما داریم در همین ارتباطه که پدر و مادر باید یک آمادگی های اولیه را هم داشته باشن برای فرزنددار شدن. این آمادگی های اولیه یه بخشیش همین مربوط به زمان قبل از بارداریه، یه بخشیش حین بارداری، یه بخشیش هم بعد از بارداری و تولد فرزنده، که اینها را هم باید پدر و مادر اطلاعات رو تو این زمینه کسب بکنن، و اینم با مراجعه به کتب خوب معتبر، کتاب هایی که روش های خوبی رو آموزش میدن برای تربیت فرزند، برای مراقبت های در زمان بارداری، که این آمادگی ها باید گاهی اوقات قبل از بارداری هم اتفاق بیفته. یعنی نیاییم توی فضای قرار بگیریم بگیم ای کاش مثلا اون کار را هم انجام داده بودیم.
بله خیلی متشکرم. در خدمت استاد تراشیون سوال اولو میشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید میخواستم بگم که من یه پسر 12 ساله دارم. قبلا نمازشو خیلی قشنگ به موقع، حتی مسجد میرفت خیلی سر وقت میخونه نمازشو. الان جدیدن نمازشو نمیخونه، یعنی موقعی هم که بهش میگیم ناراحت میشه. بعد باباش دعواش میکنه، بازم مثلا به خاطر اینکه ما ناراحت نشیم همون لحظه که متوجهیم میخونه، باز اگه حواسمون نباشه باز نمیخونه. خواستم ببینم که مثلا نیاز هست تنبیه بشه، چطوری باش رفتار کنیم؟
بله بفرمایید دوستان.
خواهش میکنم. بله خب آقا پسر این مادر بزرگوار در اوائل سن نوجوانی هستن. سنین نوجوانی نوجوان ها یه رویکرد جدید رفتاری پیدا میکنند. یعنی این نوجوان دیگه همانند دوره کودکی نیست.
درسته.
که مثلا گاهی اوقات بهش بگیم مثلا مادر جون نماز خوندن خیلی خوبه، ببینیم میره سریع وضو میگیره نمازش رو میخونه. نه، این سن سنیه که کودکان به مرحله میرسند، یعنی در اون اوائل نوجوانی، که منطقی تر میشن، دنبال دلیل میگردن. یعنی اگر نماز میخواد بخونه دنبال دلیلشه که چرا مثلا من باید نماز بخونم. یعنی باید یه سری عوامل درونی رو درش ایجاد بکنیم، یعنی بله. محرک هایی که از درون او رو سوق به سوی عبادت الهی بده.
درسته.
خب این عوامل درونی چیا هست؟ اولین نکته نگاه کنیم، ما در آموزه‌های دینیمون چقدر تأکید بر این شده که وقتی که فرزندان شما به سن بلوغ میرسن باید دین اسلام رو، اصول دینشون رو دربارش تحقیق بکنند. خب این چقدر این مادر بزرگوار یا خانواده‌های مشابه این خانواده این فضا رو برای فرزندانشون ایجاد کردن، یه فضای خداشناسی، یه فضای صفات الهی رو شناختن، یک فضایی که پیامبر رو بهتر بچه‌ها بشناسن، ائمه معصومین رو بهتر بشناسن. یعنی اصول دینی رو ما چطور به اینها تفهیم کردیم؟ البته این یک رویکردی است که امروز متفکرین ما، فرهنگیان جامعه ما باید بیشتر دربارش کار بکنن.
درسته.
یعنی ما این خلأ رو امروز می‌بینیم. یعنی حتی در نظام آموزشی کشور ما می‌بینیم این رو. نگاه کنین، ما صرفاً با بیان یک سری از مطالب نمیتونیم این عوامل درونی رو در بچه ایجاد بکنیم، زنده بکنیم. چون بچه‌ها فطرتشون فطرت خداجویی است. و این فطرت فقط یه تلنگری نیاز داره. این تلنگره رو باید جامعه، حالا این جامعه که میگیم محیط‌های آموزشی، رسانه‌های ما، خانواده ما، مساجد ما ایجاد بکنن که این بچه این فطرتش بیدار بشه، فطرت خداجوش. زمینش هم باید فراهم بشه. خب چطور میشه؟ حالا من چند تا توصیه رو برای این مادر دارم که این عوامل درونی رو چطور میتونن در کودکشون ایجاد بکنن.
بله.
نکته اول اینه که ما بایستی در سبد فرهنگی خانواده و در سبد اقتصادی خانواده بحث اصول دین رو بگنجونیم. ما نگاه کنین امروز در جوامع بشری، در جامعه خودمون هم همینه. مثلا میگم ما یه سبد خانوار داریم، میگیم چیه؟ میگن آقا این بهداشت هست، مسکن هست، پوشاک هست، تغذیه هست، آموزش هست. من میخوام یه چیز دیگر هم بگم، خانواده ها باید به این اضافه بکنن و اون مسائل دینی و اعتقادی فرزندانمونه. خب وقتی بحث سبد فرهنگی مطرح میشه، میگن چه ویژگی داره سبد فرهنگی؟ میگن هم باید پاش وقت صرف کرد، هم هزینه داد.
درسته.
ما برای اصول اعتقادی بچه هامون هم همینطور، یعنی باید هم وقت صرف بکنیم هم هزینه بدیم. هزینهش چطوره؟ من یک مثالی میزنم. مثلا این پدر و مادر مثلا میبینن یک روحانی فهیم فهمیده، خب الحمدلله در همه نقاط کشور ما هم هستن، مساجد رو اداره میکنن، در اون محیط ها هستن. خب چه ایرادی داره ما این روحانی رو دعوت بکنیم یک شب منزلمون، یک روز منزلمون؟ خدمت شما عرض کنم اصلا ایشون رو ازش بخواهیم که مقداری درباره اصول دین با فرزند ما کار بکنه. ما امروز گاهی اوقات این ارتباط قطع میشه.
بله.
نه، این فضا باید ایجاد بشه. یعنی گاهی اوقات خانواده های ما باید برن به سمت افرادی که امور دینی و معنوی جامعه رو به عهده دارن. همش نخواهیم اونها بیان سراغ ما. یعنی چطور؟ بریم قشنگ از ایشون بخواهیم. یه موقعی شما ببینید قدیم همین طور بود. وقتی ما سرگذشت بزرگان دینیمون رو میبینیم، این پدر و مادرها، حتی گاهی اوقات مادرها، مثلا ماجرای سید مرتضی و سید رضی رو وقتی نگاه میکنیم، ببینیم مادر بزرگوارشون دست این دو فرزندشون میگیره، دنبال مربی خوب میگرده براشون.
بله.
ما امروز باید پدر و مادرای ما همین باشن. مثلا همین فرصتی که در ماه مبارک رمضان الان هست، فرصت معنوی، یه بخشیش رو به همین اختصاص بدیم. یعنی بگیم این فرصت آمادگی جامعه هست، فرزندمون هم آمادگیش رو داره، خب افراد خبره رو دعوت بکنیم که این اصول دین رو برای بچه‌های ما به صورت‌های مختلف چیکار بکنن؟ تفهیم بکنن. این نکته اول. نکته دومی که به این مادر بزرگوار باید توصیه بشه اینه که نگاه کنین، نماز خوندن تو این گروه سنی چند گروه درش نقش دارن. یکی نقش خود والدینه.
بله.
آیا ما باید با اجبار به بچه‌مون بگیم نماز بخون یا نه؟ واقعا فضای خوبی رو تو خونه ایجاد بکنیم برای نماز خون شدن بچه هامون. پدری که مثلا حالا آقا پسر ایشون، چون بیشتر پسرها گرایششون، نگاهشون به پدرشون هم، پدری که برای فرزند محبوبیت داره، مقبولیت داره، این فرزند به سمت این پدر بیشتر کشش پیدا میکنه، جذبه این پدر هم بیشتره. لذا امرو باید این مادر بزرگوار ببینن که نقش خودشون و پدر در خانه چطوره.
درست.
قطعا اگر یه دقتی بکنن میبینن که مثلا شاید یه موقعهایی پدر و مادر یه رفتارهایی و خودشون نشون دادن که فرزندشون دیگه نگاه الگویی به اونها نداره. حالا این فقط در امور دینی نه، در همه امور. مثلا میبینه حس میکنه این پدر مادر بهش توجه نداره، نیازهاش رو برآورده نمیکنن، فکر میکنه پدر و مادر مثلا توی برخوردهایی که در جامعه با فرزندشون دارن برخورد خوبی، مثلا تو جمع کوچیکش میکنن، تحقیرش میکنن. خب این نقش الگوگیری فرزند از این پدر و مادر کم میشه.
درسته.
لذا باید پدر و مادر محبوبیت داشته باشن، مقبولیت هم در نزد فرزندشون داشته باشن. این هم نکته دوم. یه نکته دیگه، گروه دیگه که نقش دارن در ایجاد این رویکرد دینی در فرزندان، مربیان هستن و معلمانن در مدرسه.
بله.
که به فرموده مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، معلمی واقعا شغل انبیاست، چون شغل هدایتگری رو دارن، خصوصا در امور معنوی. و ما این رو نباید منحصر در بعضی از دبیران یا معلمین بکنیم. یعنی ما این رو فقط نباید انتظار از مربی پرورشی در مدرسه داشته باشیم، از معلم دینی داشته باشیم. نه، همه دبیران موظفن، وظیفه دارن. وظیفه که میگیم وظیفه اخلاقیه، شاید وظیفه چارت اداری نباشه.
درست.
که فرزندانی که در اختیارشون هست، و واقعا هم همینه، در روایت داریم که پیامبر گرامی اسلام پدران رو سه گروه دونستن. یکیش رو فرمودن ابن علمک، پدری که به انسان علم یاد میده. یعنی معلم پدر دانش آموزانه، دانش آموزان فرزندان این معلم هست. لذا این معلم وظیفهش هم اینه که فرزندان خودش رو به سمت نماز و عبادت سوق بده، و گاهی اوقات حتی پیشنازم باشه در حضور در نماز جماعت. در یکی از شهرهای کلان، شهرهای کشور، یکی از بزرگواران اومد یه تحقیقی را کرد برای گرایش فرزندان به نماز، دانش آموزان به نماز. یکی از انگیزش های بالایی که در بچه ها ایجاد میشه کرد این بود، در این آمار نشون داد، معلمین وقتی در صفوف نماز شرکت میکنند این بهترین انگیزه است برای حضور دانش آموزان. لذا نقش رهبری دارن اینجا معلمین ما.
درست.
اینم یک نقش. یه نقش دوستان همسالانه، مثلا این مادر بزرگوار باید اینم بهش توجه بکنن، برن ببینن آیا فرزندشون، دوستانی که داره، آیا اهل نماز هستن یا نه، و مطمئن باشن اگر فرزندشون با افرادی ارتباط داره که اینها توجه به نماز ندارن، بی توجهی به نماز هم دارن، فرزندشون هم تدریجا مثل اونها میشه. لذا به این هم باید توجه کرد. و یه نکته آخری را هم من تو این زمینه عرض بکنم، و اون گاهی اوقات بعضی از اردوهای زیارتی، اردوهای سیاحتی، ولی با رویکردهایی، من یک باز توصیه رو دارم به عنوان برادر کوچکتر به مربیان بزرگواری که حالا خصوصا شاید تو این ایام تابستان هم هنوز برنامه‌های اردویی هم دارن، اینه گاهی اوقات ما برای اردوها محورهایی رو تعیین بکنیم. مثلا این اردومون اصلا محورش نماز باشه، یعنی تمام کارهایی که میشه با محوریت نماز. اگر مسابقه قرار اونجا انجام بشه، گفتگوی قرار انجام بشه، بحث گروهی قرار انجام بشه، توجه به خود نماز در اون اردو بیشتر باشه، در این حالی که تو همه اردو این توجه هست، ولی اونجا نه، یه توجه ویژه‌ای بشه. نگاه کنین این اردوها خیلی سازندگی داره، و ما دیدیم، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که گاهی اوقات بچه‌ها با یک اردو رفتن تحولات خیلی عمیقی درشون ایجاد میشه. لذا باید به این اردوهای زیارتی هم انشاءالله توجه بکنن، در این حالی که گاهی اوقات پدر و مادرها هم باید بعضی از سفرهاشون روی کرده دینی داشته باشه.
درسته.
یعنی نگاه کنین، مثلا گاهی اوقات ما بگیم مثلا فرزندمون رو بهش که مثلا مادر جون حالا این ایام میخواییم شما رو مثلا یک سفر ببریم، مثلا قم، بیارن شهر قم، بعد اینجا قبل شناسایی بکنن، مثلا مراجع بزرگوار تقلید، مثلا یک نمازی رو در حضور یکی از مراجع تقلید برن بخونن، اونجا نماز رو فرزندشون رو ببرن، این خاطره شیرینی برای فرزندشون میشه.
درست.
اصلا با همین روی کردن بیان، یعنی روی کرده این که توجه به نماز رو در فرزندشون زیاد کنن. چون الحمدلله پدر و مادرها امروز هزینه های زیادی رو دارن تو زندگی متحمل میشن و واقعا ما هم دورادور گاهی اوقات آدم میبینیم اینه پدر مادرهای خیلی خوبی داریم و واقعا هم خوبن. مثلا حالا تو ایام اعتکافی که پشت سر گذاشتیم چند وقت قبل، یه موقع آدم میدونی فرزندش اومده اعتکاف، این پدر و مادر مثلا دم افطار میشه مثلا برای اینکه بنیه فرزندشون تقلیل پیدا نکنه، تحلیل نره، مثلا غذاهای مناسب گاهی اوقات میارن، میوه میارن، انتظار میکشن تا مثلا دم افطار بشه بعد اینها رو به فرزندشون بدن. این آدم چه پدر مادرای دلسوز و خوبی هم داریم. لذا باید تو این زمینه ها بالاخره این توجهات رو داشته باشن.
بله جناب استاد تراشیون، من حداقل به بهانه این سوال و با توجه به اینکه در پایان این سوال این مادر محترم نکته ای رو خواستن از شما که روش یه تأکیدی بکنید و خودشون البته روش تأکید کردن، درباره این که برای نماز خوندن این پسرشون از تنبیه کلامی به قول خودشون دعوا کردن یا تنبیه بدنی استفاده بکنن. حالا من اینو میخوام که شما با توجه به روایاتی که یه سیری رو ترسیم میکنه، یه سیر تربیتی رو برای پدر و مادر ترسیم میکنه و توی مقطعی از این سیر تربیتی برای واداشتن کودکان به نماز بحث تنبیه هم مطرح میکنه توی سنی، میخوام شما نگاه درست به این روایات رو بفرمایید تا حداقل به بهانه این روایت و به بهانه اینکه توی این روایت توی سن خاصی گفته شده که از این ابزار استفاده بشه به صورت نادرست ازش استفاده نشه. چطور باید همچین چیزی رو دربارش صحبت؟
سوال خیلی خوب و به جایی هست که بالاخره اینم گاهی اوقات خوستن خانواده ها گاهی اوقات این روایات رو میشنون، دغدغه پیدا میکنن که آیا فرزندم اگه نماز نخونه،
بله،
تو روایت اومده که تنبیه بشه، آیا تنبیهش بکنیم نکنیم. نگاه کنید، ما نمیتونیم یه بخشی از روایت رو صرفا نگاه کنیم یا یک روایت رو نگاه بکنیم.
درسته.
نگاه کنید، تربیت یک فراینده، یک سیری داره که همونجوری که حالا تو این بحثای ابتدایی ما شروع کردیم، میخواییم بگیم از قبل از ازدواج تربیت فرزندی که در آینده خداوند قرار نصیب بکنه شروع میشه.
بله.
تا اون زمانی که این فرزند به این سن میرسه، یعنی این سیر یک سیر تربیتیه که اسلام برای این برنامه داره، همونجوری که ما داریم تو این برنامه های متعدد بیان میکنیم که اسلام چه دستورالعمل هایی رو قائل شده برای این تربیت. حالا ما سوال میکنیم از این مادر یا خانواده های محترم، آیا ما میتونیم این روایت های دیگر رو ندیده بگیریم؟ یه مرتبه رسید فرزندمون مثلا به 9 سالگی یا 10 سالگی، دیدیم که نماز نخون و صرفا این رو شنیدیم که مثلا گفتن اگر در 10 سالگی نماز نخون تنبیهش کنیم، حالا ما تنبیهش کنیم، آیا میتونیم بخشی نگر باشیم به روایات؟ میگیم قطعا نه. حتی من یه تعبیری رو به کار ببرم شاید بد نباشه.
خواهش میکنم.
گاهی اوقات اگر در یک برهی از زمان دیدیم بچه هامون نماز نمیخونن، ما باید خودمون رو تنبیه بکنیم، چون ما این سیر تربیتی رو خوب طی نکردیم.
درسته.
حالا خیلی جالبه، در شهر یکی از شهرها، البته نه برای مثلا این چند سال اخیر باشه، مثلا ظاهرا مثلا 2-3 دهه قبل‌تر، من شنیدم به یک ناظمی توی مدرسه بود. این ناظم بزرگوار یه موقع دانش آموزی رو میاره، میبینه که مقصر دانش آموز نیست، این اشتباهی که رخ داده و اشتباهی رو که مرتکب شد پدر او مقصره. میاد خیلی هم قاطعیت داشته، حالا من اسم ایشون رو هم میدونم و کدوم شهر ولی نمیبرم، این پدر رو میاره تو مدرسه فلک میکنه.
بله.
یعنی نگاه کنید، مقصر رو پیدا میکنه، مقصر رو تنبیه میکنه.
درسته.
لذا ما باید ببینیم آیا الان فرزندمون اگر نماز نمیخونه او مقصره یا ما مقصریم، آیا ما سیر تربیتی رو طی کردیم یا نه. لذا نمیشه اینجوری نگاه کرد. ولی من این رو میگم به پدر و مادرها، یعنی اسلام این قاطعیت رو داره، میگه که اگر شما سیر تربیتی من رو طی کردید، آمدید به اینجا رسیدید، فرزندتون نماز نخون، تنبیهش کنید.
درست.
یعنی گاهی اوقات برای اطمینانه. حالا من دوباره یه مثالی بزنم، یه موقعی هست بنده میگم که مثلا رأس ساعت 10 میام مثلا 10 صبح در منزل شما و چون اطمینان دارم به اینکه آدم منظمی هستم، میگم اگر 10 و 10 دقیقه اومدم 1,000,000 تومان به شما میدم. من نمیخوام 1,000,000 رو به شما بدم که، یعنی میخوام تأکید بکنم رو قول خودم که میتونم سر وعدم بیام و اون موقعی رو که تعیین کردم برسم در منزلش.
صرفا یه ضمانته.
بله. در اسلام هم همینطوره. میگن شما حالا این برداشت حقیره، سیل تربیتی رو طی کنید، اگر رسید به اینجا نماز نخون بزنیدش. خب کدوم از ماها این سیل رو طی کردیم؟ اینو باید توجه کرد. مثلا صرفا تنبیه کردن به این معنا خدمت شما عرض کنم که برای نخواندن نماز، انجام ندادن امور مذهبی و دینی شاید خوب نباشه. لذا بایستی ما زمینه ها رو فراهم بکنیم که حالا انشاءالله اگر خداوند عمری بده ما در برنامه های آینده همون سیر تربیتی فرزندان رو که داریم میگیم انشاءالله گام به گام میگیم که باید چه کار کرد که بچه هامون وقتی به سنینی رسیدن که اسلام تأکیده بر انجام امور عبادی داره، ببینیم خودشون با رغبت میرن به سمت عبادت های دینیشون.
خیلی متشکرم جناب استاد تراشیون. مادر محترمی تماس گرفتند با برنامه و سوالی رو مطرح کردند درباره پسر 3.5 سالشون که خواستن صداشون پخش نشه. بنده محتوای سوال خدمت شما عرض میکنم. نگرانی که ایشون داشتن درباره این پسر 3.5 سالشه این بود که این پسر با وجود اینکه 3.5 سالشه اما اداهای یک نوزاد رو در میاره و مثل یک نوزاد میخواد رفتار بکنه. حالا این مایه نگرانی ایشون و مایه آزار ایشون شده بود. خواستن ببینن که با این مشکل چطور میتونن برخورد بکنن.
گاهی اوقات کودکانی که از سنی عبور میکنند و میبینیم بازگشت رفتاریشون به سنین قبل تره، مثلا یک کودک 3.5 سالشه مثلا میخواد رفتارهای کودک 1 ساله رو در بیاره.
بله.
عمدتاً برای جلب توجه هست. یعنی نگاه کنیم کودکی که در محیط خانه بهش کم توجه میشه، حالا من همیشه تعبیرم اینه، میره به سمت این که بخواد گدایی بکنه این توجه رو.
درست.
خب چی کار میکنه؟ مثلا حس میکنه که اگر الان این کار رو بکنه، مثلا بره مثلا شروع بکنه کودکانه صحبت کردن با مادرش، مادرش بیشتر بهش توجه میکنه. لذا یه بخشش اینه، یعنی این مادر بزرگوار باید دقت بکنن که به اندازه نیاز فرزندشون به او توجه داشته باشن.
بله.
که او نیاد به خاطر جلب توجه رفتارهای کودکانه خودش نشون بده. این یک. یه دلیل دیگه ممکنه که حالا چون نمیدونم طرح نکردن ظاهرن که تک فرزند هست یا نه، ولی به احتمال قوی،
البته استاد تو سوالشون مطرح کردن که تک فرزند.
بله. نگاه کنید معمولا بچه هایی که تک فرزند هستن منحصر هم هستن در خانه به مادر، یعنی صبح که بلند میشن چشاشونو که باز میکنن فقط مادر رو میبینن.
بله.
حالا پدرم تو محیط کار مثلا حالا یه شب منزل میاد یا بین روز میاد دوباره میره، یعنی مدت زمان کوتاهی را هم در کنار پدر هستن.
درسته.
و خب مادر هم باید ما بهش حق بدیم که نمیتونه همه حواس و توجهش به فرزندشون باشه. لذا این را هم ما باید به مادرها حق بدیم. لذا این مادر بزرگوار باید یکی از برنامه هایی که برای فرزندشون بریزن این باشه که یک برنامه ریزی داشته باشن. یعنی اول اون توجه به اندازه نیاز، یک. دوم یک برنامه ریزی رو برای این فرزند داشته باشن که این مادر بدونه مثلا صبح که بلند میشه این فرزندشون یه بخشی از برنامهش رو مثلا با دیدن تلویزیون سپری میکنه، یه بخشیش مثلا پسری دارن تو همسایگیشونه میان با هم بازی میکنن، یه بخشیش مثلا یه پارکی فرزندشون رو میبرن، یه خریدی با هم میرن انجام میدن. یعنی نگاه کنید مجموعه ای از برنامه هایی که میتونه این فرزند رو به نوعی اقناع بکنه براش چی میشه؟ ترسیم میشه و ریخته میشه.
بله.
خب این میتونه کمک بکنه که دوباره این حالت ها خدمت شما رو هم ایجاد نشه. و من در تکمیل نکته دومم این رو عرض کنم که گاهی اوقات این رفتارها به خاطر بیکاری بچه ها هست.
درست.
یعنی وقتی کودک بیکاره، کاری نداره، گاهی اوقات رویکردش اینجوری میشه که برمیگرده به سنین قبل‌تر. پس انشاءالله اگر این مادر بزرگ این دو نکته رو توجه داشته باشن، انشاءالله به مرور و تدریج خواهند دید که این رفتار هم در فرزندشون اصلاح خواهد شد.